کلام در این معنای وضع بود. مطالبی که انشاءالله امروز عرض میکنیم در 4 مطلب، یا اگر انشاءالله خداوند سبحان توفیق بده 5 مطلب بیان میکنیم. مطلب اول یک اعاده یک تکه از کلام دیروز که انشاءالله خالی از فائده نیست، یک جمله مرحبی کردیم انشاءالله اضافه میکنم. دیروز عرض کردیم قول مرحوم آغازیای عراقی رحمت الله علیه این بود که واضع بین طبیعی لفظ و طبیعی معنا جعل ملازمه میکنه. تا قبل زانی که این لفظ در خارج موجود بشه این ملازمه در سقع ذهنه، ولی وقتی که در خارج این لفظ موجود شد این ملازمه تکوینن و واقعا در خارج موجود میشه. این فرمایش مرحوم آغازی ها بود. آقای خویی رحمت الله علیه به این کلام اشکال کرد که آقا این ملازمه بین لفظ و معنا را که جعل میکنه مطلق جعل میکنه، چه برای عالم چه برای جاهل، این که بدیهی البطلانه، چون اگه چنین چیزی باشه باید جاهل در مسئله نباشه، اصلا جاهل به لغت نباشه. یا برای خصوص عالم، اگر برای خصوص عالم باشه خب مسلمه که این علم به وضع متأخر از وضعه. ما باید ببینیم اون وضعی که این علم پیدا کرده او چیه، او را معنا بکن. آقای صدر تصورش این بود که مرحوم آقای خویی میخواد بفرماید جعل ملازمه برای علم به وضع محال دور، مثل اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم. لذا ایشون گفت که آقای خویی ما میپذیریم که شا واضع جعل ملازمه کرده برای علم به وضع، عالم به وضع نه مطلق. دور را هم جواب میدیم همونطوری که در بحث اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم گذشت، علم به جعل را در موضوع جعل اخذ کردن این محال، علم به مجعول را در موضوع مجعول اخذ کردن این محال، ولی علم به جعل را در موضوع مجعول اخذ کردن یه اشکال نداره. یعنی کسانی که علم به این جعل که جعل یک قضیه کلیه حقیقیه هست و کاری با افراد نداره، اونی که علم به این جعل پیدا کرد این مجعول در حقش هست. اینجا هم میگیم واضع ملازمه را جعل کرده برای عالم به وضع. خب وضع چیه؟ ملازمه. ملازمه را جعل کرده برای عالم به ملازمه. هر کس که عالم به ملازمه شد ملازمه در حقش هست. لذا چه اشکال داره؟ مثل اونجا میشه. این یه جواب بود. یه جوابم از عبدالساتر که انشاءالله اینو عرض بکنم اونم عرض میکنیم انشاءالله. ما عرض ما اینه که آقای صدر در اخذ علم به حکم در موضوع حکم با اینجا قیاس نمیشه. باب علم به حکم در علم به جعل در موضوع مجعول با اینجا قیاس نمیشه. چرا؟ چون شارع میفرماید هر کس که عالم است به این قضیه حقیقیه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، هر کس که عالم است به این قضیه این حکم در حق او هست. میگیم این حکم در حق او هست یعنی چه؟ وقتی که علم پیدا میکنه مکلف به این قضیه حقیقیه، چیزی موجود نمیشه، نه در عالم اعتبار چیزی موجود میشه نه در عالم تکوین چیزی موجود میشه. یعنی این حکم او را شامل میشه، او میشه موضوع این حکم. به قول خود شما مجعول امر وهمیه، چیزی نیست. اونی که حقیقتا هست جعله، یعنی این را تو هم باید بیاری. به خلاف ما نحن فی، ما نحن فی سؤال ما اینه که اگر شخص واضع گفت ملازمه را جعل کردم برای عالمه به ملازمه، وقتی هم که این لفظ در خارج موجود میشه، آغازی ها می فرماید ملازمه محقق میشه در خارج تکوینن. حالا اگر کسی گفت که قلتو، این عربی بلد نبود، عربی بلد نبود، خب این لفظ موجود شده یا نه؟ موجود شده. ملازمه در خارج هست؟ نه. کی ملازمه موجود میشه؟ وقتی علم پیدا بکنه. علم میشه یکی از اجزای علت یک امر تکوینی. مثل این میمانه که من اگر علم پیدا بکنم که اینجا ستون هست، ستون برپا بشه، ولی قبل از علم من ملازمه ای نیست در خارج. این بخلاف اونجاست، اونجا بعد از علم چیزی موجود نمیشه، ولی اینجا لازمش این است که علم دخیل باشه در یک امر تکوینی حقیقی و این عقلا محاله. و اصلا اینجا محاله که کسی علم پیدا بکنه. چرا؟ چون وقتی که بنده میدانم ستون اینجا نیست، معنا نداره که من برم علم پیدا بکنم. چون علم پیدا کردن متوقف بر اینه که لااقل عالم به توهم خودش خیال بکنه یه چیزی اینجا هست، یا واقعا هست یا یه چیزی هست. اون جعل قضیه حقیقی واقعا هست، علم در جعل علم اخذ نشده، ولی اینجا این ملازمه ای که در خارج هست، فرض اینه تا انسان علم پیدا نکنه این ملازمه نیست. این عرض ماست که ما نحن فی قیاس نمیشه، مضافاً به این که آقای خویی نظرش به این دور و اینا نیست. آقای خویی به همون مطلبی که عرض کردیم، ایشون واقعا نظرش اینه که وجدانن با قمز عین از این علم میبینیم وضع هست، لذا میگیم فلانی عالم به وضعه، فلانی جاهل به وضعه. اتفاقا دیشب نگاه میکردم بعضی از این تقریرات نه همین اصول بعضی از این شاگردای آقای صدر را، دیدم اونا هم اشکال را کردن که اصلا نظر آقای خویی به دور و این حرفان نیست. حالا دورم باشه، جوابش اینه که عرض کردیم. اما جوابی که در تقریرات عبدالساتر میدی آقای صدر، ایشون میگه آقا ما میگیم یک سببیت تامه استقلالی داریم که سماع لفظ موجب میشه، منتقل میشه مخاطب به خطور معنا. این سببیت مستقله تامه این دو جز داره، یک جزش لفظه، یک جزش چیه؟ علمه. لفظ سببیت ضمنیه داره، ناقصه داره. خب این چه اشکال داره که علم به سببیت ناقصه عکس میشه در سببیت تامه؟ چه اشکال داره؟ اینم ما عرض میکنیم آقای صدر، یک جزءش لفظه، یعنی چه؟ یک جزءش وضعه، نه یک جزءش لفظه. یعنی چه لفظه؟ اگر الان لفظ احمد غصب اینه کسی وضع نکرده، یک جزءش لفظه، من خیال میکنم این چیز شده به حساب حالا یا مال قلمه یا مال، یعنی من حیث لا یشعر بوده. یک جزءش لفظه یعنی چه؟ یک جزءش وضعه، یک جزءش هم علم به وضع. خب حالا ما سوال میکنیم اون جزئی که وضعه اون چیه؟ شما میگی اون میشه ملازمه ضمنیه، یعنی یه ملازمه تامه داریم یه ملازمه ضمنیه داریم. شارع واضع لفظ را وضع کرده برای ملازمه ضمنیه، لذا میگیم علم به ملازمه ضمنیه عکس شده در ملازمه تامه مستقله. اگر بخوایم توجیه بکنیم که سر و صورت داشته باشه اینه. خب اینم آقای صدر، ملازمه ضمنیه یعنی چی؟ بیچه اصلا معنا کن ملازمه ضمنیه یعنی چی؟ یعنی چیش؟ واضع میگه آقا من لفظ زید را وضع کردم برای این معنا، جعل ملازمه کردم، منتها ملازمه ضمنیه یعنی چی؟ ما که نفهمیدیم ملازمه ضمنیه یعنی چی. لذا اصلا حالا این تقریری که در این بحوث هست یه سر و صورت داره، او که حالا علی حال ما نفهمیدیم. اگرم کسی هم توی این شاگرداش و اینا کسی هم ندیدم این رو توضیح بده که یعنی چی. خب این عرض ما بود نسبت به اشکالات ایشون و به کلام آقا ضیاء رحمت الله علیه. اما این مطلب رو ما عرض کردیم که آقای آقا ضیاء چجور ممکنه یک امر اعتباری سبب بشه برای یک امر تکوینی. شما میگی واضع به اعتبار و جعل ملازمه تکوینی در خارج ایجاد میکنه، امور اعتباری که قابل ایجاد نیستن، فقط اسباب تکوینی میتونه اونا رو ایجاد بکنه. عرض کردیم این وجدانن یعنی برهانن ممکنه کسی بگه درسته. البته درسته، ببین اینم ادعاست. و مثلا بگیم آقا اگر میشد به اعتبار به حساب امور تکوینی را ایجاد کرد، نه یک جوانی بیزن میموند، نه یک جوانی ارزم به حضور شما بی پول میموند، نه یک کسی جهنمی میشد، چون همه اعتبار میکردن بهشتی، همه اعتبار میکردن که زن داریم، همه اعتبار میکردن که میلیاردات ما پول داریم. خب این را ما عرض کردیم آقا بله این امور تکوینن ایجاد نمیشه، ولی خلاصه واضع وقتی که میگه اسم این بچه را گذاشتم احمد، آیا بعد این ملازمه هست که احمد را که میشنوه ذهن منتقل میشه یا نیست؟ ببین کسی که مدعیست که امور تکوینی به اعتبار ایجاد نمیشه، ای در واقع برهان که نیاورده، ای چه کار کرده؟ ای به وجدان تمسک کرده، به وجدان هم تمسک کرده، جاهایی را نقض کرده که کسی مدعی نیست. خب راست میگی اگر مردی اینجا رو بیا درست بکن. اینه که میخوام عرض بکنم این یه چیزی نیست که بگیم آقا برهانن ما توش موندیم. برهانه نیست، این به یک امره وجدانی اون آقا میگه نه فرق میکنه. از این قبیل جای دیگه هم هست. کجاست؟ کی میتونه بگه؟ در باب صلات جماعت مرحوم آقای خویی هم رحمت الله علیه این ظاهرا قفلت را فرموده، حالا دیگه آقای خویی را باید بگیم قفلت فرموده. چرا؟ چون فرموده که اگر کسی اقتدا میکنه به یک امام جماعتی علا انهو زیدون فبان انهو عمرون، این جماعتش درست یا درست نیست. میگه گاهی موقع خب خطای در تطبیقه، میگه این امام جماعت منتها خیال میکنه زیده، بعد عمر در میاد میفرماد اگر این عادل باشه اشکال نداره. یه وقت هست نه، میگه من معلق کردم علا انهو زیدون. خب صاحب قربه اشکال کرده که اگه به نحو تقیید باشه، ایشون اونجا خدا رحمتش کنه به صاحب قربه و به دیگران اشکال کرده. فرموده آقا این یا قصد ایتمام کرده یا نکرده. اگر قصد ایتمام کرده پس معلقه، یعنی چه؟ چون وجود که معلق نمیشه، امور تکوینی که معلق نمیشه، مثل این که نمیشه که آقا بارون میاد اگر امروز دوشنبه، میگه آقا بارون یا میاد یا نمیاد دیگه، اگه دوشنبه یعنی چه؟ اگر میاد دوشنبه هم باشه میاد، نمیادم دوشنبه هم باشه نمیاد. خب شما که میگی قصد ما معلق کردم یعنی چه؟ امور تکوینی قابل تعلیق نیست. خب آقای خویی دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که موجود تکوینی تنجیزه، هیچ وقت معلق درش معنا نداره. خب اونم مثل همینجاست. آقای خویی کی فرمو؟ شما از کجا میفرمایید همه وجودهای تکوینی عرضم به حضور شما که این چیزه، این قابل تعلیق نیست؟ نه، بعضی از وجودهای تکوینی مثل قصد و اراده معلق میشه وجدانم. میگه آقا محاله. میگه مثل که حضرت عالی مثلا برهان فیثاغورس آورده که محاله، که همچی با توپ و تشر میگه. شما به وجدان در یک مواردی تمسک کردین، ما هم به وجدان به یک موارد تمسک کردین. بعدش هم عرضم به حضور شما که خودشم چندین جا آقای خویی رحمت الله علیه همین را قبول کرده. الان یک کسی که نمیدانه سوره را خونده یا نخونده، خب میگه ما رجاءً دو مرتبه سوره را میخونیم. این رجاءً میخونیم یعنی چه؟ احتیاطاً میخونیم یعنی چه؟ یعنی قصد، تعلیق در قصد اشکال نداره. یا مثلا ما در حج معمولاً این جوانهایی که اول زندگیشون میخوان ازدواج بکنن به حساب میگن میریم مکه تیمونن و تبرکن، من دعوا میکنم که شما اول میرید اونجا محرم میشید، بعد عرضم به حضور شما که زندگیتون از اول با حرام شروع میکنید، چون قرائتتون اعمالتون مکافات درست میشه براتون. این چه غلطیه؟ بگید میریم کربلا، بگید میریم مشهد، بگید چه میدانم میریم به شیراز کلاغت. ولی بعضی از اینایی که مثلا از نزدیکان ما بودن مقاصد این کارو بکنن، بهش میگفتن بنویس در مسجد شجره بگو اینطوری محرم میشم، محرم میشم قصد احرام میکنم معلق بر این که تا وقتی که از اعمال لباسام در آوردم اعمالم فی علم الله درست باشه و از احرام در بیام. اگه ایراد داشته باشه از اول اصلا قصد احرام نمیکنم، از اول اصلا قصد احرام نمیکنم. اینطوری که انجام دادی بعد دیگه وقتی که برگشتی حداقلش اینه که خلاصه دیگه کارات درسته. اتفاقا من چند مورد رو با آقای سیستانی عرض کردم، یکی این بود که گفتم آقا ایشون یک کسی میاد قرائت نمازش رو میخونه اشتباه هم زیاد داره، ما هم که این میدونم که قرائتش یا نمیتونه درست بکنه یا بخواد درست بکنه پدرش در میاد، میگیم این قرائت مجزیه، مجزیه، برو هر کس هم گفت بخون بهش بگو من پلو کسی خوندم که به قرائت جبرئیل هم ایراد میگیره، برو دنبال کارت. ایشون اول فرمود که این نمیشه و کذب میشه و گفتم نه حدیث لا تعاد اینو قبول کرد، این قبول کرد و گفت میشه. بعد گفتم آقا تعلیق در این قصد، میگه قصدشو معلق میکنه، میگه آقا من برین، گفت این تعلیق میشه. خب میشه تعلیق، چه اشکال داره؟ قبول نکرد که فتوا بده، ولی جوابی هم نداشت. یک سفرم، شاید بیشتر از یک سفر، دو سفرم من خودم کار کردم، حج استحبابی بود کار کردم، که اگر عرضم به حضور شما. خب این تعلیق برهانم نیست که اون آقام آمده مثلا میگه آقا میشه بارون آمدن معلق باشه؟ میگیم نه. میگه پس امور موجود تعلیق بردار نیست. میگه چه ربطی داره؟ خب همونطور که تو بارون آمدن رو میگی بلوجدان تعلیق باید نمیتونه. آقای استاد این حرفایی که شما میزنی اینا در واقع عرضم به حضور شما، من خیال میکنم مخصوصا این حرفی که تقریرات عبدالساطر نقل کرده که اصلا واقعا ما نفهمیدیم یعنی چه، که اولا چرا ایشون یک جز را لفظ آورده و بعدم یعنی چه که وضع، یعنی جعل ملازمه زمنیه، نصف ملازمه که ما نداریم که، ملازمه زمنیه باز چیه. خب این نسبت به کلام مرحوم آقا ضیاء رحمت الله علیه. و عرض کردیم بله ممکنه یک امر تکوینی به یک امر اعتباری موجود بشه، یا باید این را بپذیریم یا خلاصه این انتقال مخاطب از لفظ به معنا را توجیه کنیم دیگه. این چون دو تا مطلب مسلمه که وضع امر تکوینی نیست، دو مسلمه که خلاصه وقتی که طرف علم به وضع پیدا میکنه ذهنش منتقل میشه. حالا این انشاءالله در مختار وضع، در اون جایی که کلام آقای صدر را به عنوان آخرین قول نقل بکنیم و بعد مختار را عرض بکنیم، اونجا باز میکنیم که این حقیقتش چیه، آیا امر تکوینی موجود میشه یا نه یک تحلیل دیگری داره. بله دیگه ما یعنی به کلام آغازی ها الان اشکال آقای خویی که مسلمه، یک اشکال هم که عرض کردیم که امر تکوینی که متا او را چیز کرد. بله کلام آغازی ها این اشکال را داره. قول بعدی که قول سادس میشه قول مرحوم حاشیخ اصفهانی رحمت الله علیه. حاشیخ اصفهانی فرموده آقا وضع یه امر اعتباری. وضع یعنی چه؟ یعنی اعتبار لفظ علی المعنا، لفظ را اعتبار میکنه بر معنا. چطوری که ما یک وضع تکوینی داریم؟ وضع تکوینی چیه؟ این علمهایی که توی این به حساب علامتهای راهنمای رانندگی که روی زمین میذارن، اینجا پیچه، اینجا چه میدانم جاده یک طرفه میشه، اینجا چه میدانم تنگ میشه، اینجا جاده مثلا منحرف میشه. خب این عرضم به حضور شما که میشه وضع تکوینی حقیقی. در مقابل این یک وضع اعتباری داریم. وضع اعتباری یعنی لفظ را بر معنا میگذاره. خب این اعتباره، چون اصلا ممکن نیست که لفظ را بر معنا بگذاره. و اینم یک امریست نیست که در خارج یک حقیقتی داشته باشه. این چیزی غیر از اعتبار محض نیست. چرا؟ به خاطر اینکه امور خارجی مقولات واقعیه دو قسمن، یا مقولاتی هستن که خودشون ما به ازا دارن در خارج، مثل کیف و جواهر و اینا، یا مقولاتی هستند که خودشون ما به ازا ندارن ولی منشه انتزاع در خارج داره، مثل فوقیت، تحتیت اینا. این وضع نه از مقوله ایست که خودش ما به ازا داشته باشه در خارج، نه منشه انتزاع داره. چرا؟ چون اگه شما بگی منشه انتزاع وضع اون لفظیست که در خارج موجود میشه و معنایی که در خارج موجود میشه، این غلطه. چرا؟ چون واضع لفظ موجود در خارج را وضع نکرده برای معنای موجود در خارج، بلکه واضع لفظ موجود در خارج را وضع کرده برای چی؟ معذرت میخوام، طبیعی لفظ را وضع کرده برای طبیعی معنا. اگر لفظ موجود در خارج را وضع میکرد این خوب بود، ولی لفظ موجود در خارج را که وضع نکرده بر معنای موجود در خارج، طبیعی لفظ را وضع کرده بر طبیعی معنا. پس وضع نه از مقولاتی است که خودش ما به ازا داشته باشه، نه از مقولاتی است که منشأ انتزاع داشته باشه. مضافاً به این که
عدم لفظ عدم معنا که ارتباط برقرار بین وجود لفظ و وجود معنا برقرار بشه، حالا چه وجودیه نمیدونیم، مطلق الوجود،
مطلق الوجود یا وجود ذهنیه بخواه نمیدونیم که میدونیم. آقای شما نمیدونی اشکال نداره، اقرار داری، ولی حاشیه فسوانی میفرماد میدونیم. ببین، یا وجود ذهنیه یا وجود خارجی، دیگه وجود سومی که نداریم که، یا وجود ذهنی یا وجود خارجی. عدم نیست، طبیعی ماهیت. آقا ماهیت انسان عدم انسان، نه ماهیت معرای از وجود عدم، ماهیت مطلق الوجوده، در مانع مطلق الوجود نیست، نه برای مطلق وجود. لذا اگه الان یه لفظی نه کسی در ذهنش نه در خارج کسی تلفظ نکرده وضع نشده، چرا؟ طبیعی لفظ را برای طبیعی معنا، اصلا وجود درش عکس نشده، نسبت به وجود لا به شرطه، نه به شرط شیء، نه به شرط عدم، به شرط لای. مضافاً به این که همیشه امر انتزاعی بر منشأ انتزاع چی میشه؟ حمل میشه. مثلا میگیم این سما فوقون، ارض تحتون، ولی به لفظ نمیتونیم بگیم این لفظ واضعون. اگر وضع انتزاع بشه از این، باید اون معنای اشتقاقش چی بشه؟ حمل بشه. ما نمیتونیم بگیم این واضعون. پس در ما نحن فی مسلمه که وضع یه امر حقیقی نیست، امر اعتباری، منتها فرقش با اون وضع علم بر زمین اینه که اون وضعش حقیقیه، وضع لفظ بر معنا وضع اعتباریه. این وضعش تکوینیه. یک لحظه اگر تأمل بکنی شاید اون فرمایش که در ذهن شما هست روشن بشه انشاءالله. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه به این کلام حاش شیخ دو تا ایراد کرده. ایراد اول این است که فرموده آقای حاش شیخ وضع یک امر اعتباری است، جعل لفظ بر این معنا، اعتبار لفظ بر این معنا یه امر دقیقی است. این را حاشیخ اصفهانی به زور فهمیده. اون وقت پیرزن محل و بچه 4 ساله اونا هم وضع میکنن، اونا از اینه حالیشون میشه؟ وضع باید یک معنایی داشته باشه، معنای راحت که دیوانه ها هم بفهمن. بله؟ یعنی مقصودت اینه که ما یک معنای اجمالی داریم، یک تحلیل داریم. معنای اجمالی این را همه میفهمند، ولی تحلیلش قابل فهم نیست، تحلیلش سخته، تحلیلش کار علماست. خب این فرمایش حضرت عالی را ما هم با آقای خویی عرض کردیم، ولی جواب داره، اجازه بدید انشاءالله جواب داره. این اشکال اول. اشکال دوم این است که آقا قیاس وضع لفظ به معنا بر قیاس وضع علم رو زمین قیاس مع الفارقه، غلطه. چرا؟ چون علم روی زمین سه تا رکن داره، یکی موضوعه که اون علم، یکی موضوع اون علیهه که اون عرضه، یکی هم اون دلالت و علامته که اینجا پیچ. اما در وضع ما یک لفظ داریم یه معنا داریم، اون میشه موضوع اون له، اونم میشه موضوع دیگه، سه تا درک نداریم. مضافاً به این که جناب آقای حاشیخ اگر معنای وضع جعل اللفظ علی المعنا بود، مناسب این بود که معنا را بگن چی؟ موضوع علی، نه این که بگن موضوع له، این میشه موضوع علی. و حالون که اگه یک کسی به معنا بگه موضوع علی، اول کاری که میکنن میگن آقا امتحان که ردی، بعد اون وقت بحث میکنن که حالا سیوتی خوندی یا نخوندی، یه با من دارم خارج میرم، میگه نه نه خارج چیدی که تو به معنا داری میگی موضوع علی، تو اصلا حرف نزن. خب این اشکالات را به مرحوم آقای حاشیخ رحمت الله علیه کرده. چرا دیگه؟ شما میگه این مثل اون، مثل اونه یعنی چی؟ تو اونجا سه چیز، اینجا هم سه چیز باشه. حالا شما ناخودآگاه جواب آقای خویی رو دادید، منتها حالا خودت شاید منتها تناقضی در صدر و زیر کلامت بود، ولی جواب آقای خویی رو دادید. اما اون میگه آقا شما وقتی میگی این وضع معناش اینه مثل او، یعنی اونجا خب چطور سه چیز، اینجا سه چیز باشه، ولی مثل او نمیشه. منتها جوابی که با آقای خویی باید بدیم همینه. پس آقای خویی رحمت الله علیه میشه گفت دو تا ایراده، یک به حساب تلطفی هم حالا به عنوان ایراده سومه، چی که باید موضوع علیه بگیم نه موضوع له، این را هم به عنوان ایراده مستقل نمیگیم، نه تتمهی مثلا از این ایراد. خب این ایرادها جناب آقای خویی وارد نیست، اما ایراد اولی همونطوری که آقای احمدی فرمودن، خب آقا در ما نحن فی ما یک معنای اجمالی ارتکازی داریم، یه تحلیل داریم. الان تحلیل وضع کار عرف نیست، معلومه. ای کار عرف و پیرزن بود، خلاصه عقل عقلای قوم، چون اصولیین در هر زمانی عقل عقلای قوم هن، که تو اینه با هم اختلاف کردن. حاشیخ اصفهانی بخوابه به اندازه 500 هزار عالم میفهمه، آغازی های عراقی اینا تو سر هم میزنن، پس این معلوم تحلیل یا به قول آقای احمدی خب معنای حرفی که این همه قیل و قال داره. و حال اون که اون بچه کوچکم میگه که منو ببر، من را ببر، میگه این را چیه؟ یا مثلا میگه ببر به خونه، بریم خونه خاله، بریم خونه، به خونه خاله، به چیه؟ بگیش بابا تازه برا به زحمت یاد نداره بگه، ولی معناشو میفهمه. تحلیله. اما اشکال دومی آقای خوی اینجا هم سه رکنه. کی گفته دو رکنه؟ یک رکن لفظ، یک رکن معنا، یک رکنم دلالت لفظ بر معنا، دلالت لفظ بر معنا. ما اینجا یه موضوع داریم لفظ، یه موضوع چیز داریم، موضوع حالا له یا موضوع علی داریم معنا، یکی هم دلالت، دلالت لفظ بر معنا. و الا اگر این لفظ وضع نمی شد، این معنا بود، لفظم بود، ولی در این حال وضع نبود، اینجا هم سه رکنه. کی گفته دو رکنه؟ اما این که می فرمایید آقا این موضوع علی باید بگن نه موضوع له، اینم که حاش شیخ اصفهانی می فرماید دیگه، حالا یک خلاصه اصولیه 80-90 ساله خودشو معطل بکنه که موضوع علی نه موضوع له، یکی از معانی لامم علایه، اینا که یا فوقش گفتن، خب اشتباه کردن گفتن، مگر آیه شریفه قرآن که نیست. آ شیخ برمیگرده میگه آقا هیچ حرف شد، بعد موضوع علی بگه، خب موضوع علی این، بعد میگه موضوع علی. واقعا یه کسی گفت موضوع علی یا موضوع له، این چه فرق میکنه؟ لفظ وضع شده بر این معنا یا برای این معنا؟ ما که حالا یا ما مغنی بلد نیستیم یا ما خیلی فرقی بین لام و علاره، اینا مال ادبیات و سیوطیه در اصول که لام و علی که اینا. بنابراین اشکالی به مرحوم آقای حاشیه رحمت الله علیه وارد نمیشه، مگر این که کسی بگه آقا این خلاف وجدان و ارتکازه که لفظ را بر معنا وضع نمی کنن، برای معنا وضع می کنن. اینم در واقع باز ممکنه بگه آقا شما خودت گفتی برای معنا و بر معنا، ما چیزی نفهمیدیم. آقای صدر به این قیاس یک اشکال دیگری کرده، اون اشکال وارده یا نه انشاءالله شنبه. مطلب دومم تمام نشد، چه برسه به مطالب بعدی. آقای خاتمی یک ذکر توسلی بکن انشاءالله تا خداوند سبحانه انشاءالله نام ما را در زمره زائرین اربعین بنویسه.